بسم الله الرحمن الرحیم. استاد هاشمیان، فقه 3، 14 دیما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ظله متابعة للحيوان فلحم الزأن والمعز جنس لشمول الغنم لهما والبقر والجاموس جنس والعراب والبخاتی جنس. خب ما امروز طبیعتا باید روش درس گفتنمون یه تغییری بکنه چون میخواییم باب ربا رو تمام کنیم. اجازه بدید من امروز عبارت براتون نمیخونم، مطالب رو یکی یک توضیح میدم. محور مطالبمونم عبارت شهید اوله، گرچه اونچه که در عبارت شهید ثانی اومده اون مقدارش که احساس بشه لازمه برای توضیح مطلب اونها رو هم براتون عرض خواهم کرد، اما نه با تمام جزئیاتش، چون طبیعتاً بخوایم با تمام جزئیاتش بگیم باز نمیرسیم باب ربا رو تمام کنیم. نه متاسفانه کلاس دارم. ببینید مطلب اول بحث امروزمون این است که در مورد لحم و گوشت، اگر بخوایم دو نوع گوشت رو با هم معاوضه کنیم، کی این دو نوع گوشت یک جنس واحد محسوب می شوند که بگیم چی؟ بگیم ربا درش هست. و کی اینا جنس واحد حساب نمیشن که بگیم ربا درش نیست. آخه ملاک ما قبلا دادیم این بود که اگر تحت اسم واحد در بیان جنس واحد، خب گوشت اگر خود گوشت ملاک باشه، گوشت گاو و شتر و گوسفند و عرض کنم مرغ و ماهی و همش گوشته، خب این معناش اینه که شما یک گوشت ماهی رو با گوشت گوسفند خواستی معاوضه کنی نباید زیاده درش باشه. آیا ملاک همینه؟ ایشون میفهمند نخیر، ملاک لحم نیست. ملاک لحم نام اون حیوانیست که این گوشت مال اونه. در واقع اگر گوشت گوشته مثلا گوسفند باشه و شما طرف این معاملت گوشت گوسفند باشه، دیگه فرق نمی کنه این گوشت گوسفند مثلا میش باشه یا بز باشه. مثلا گوشت گاو گوشت مثلا گاو میش باشه، یعنی گاو ماده، یا نه گاو نر باشه. مثلا گوشت شتر شتر یک کوهانه باشه یا دو کوهانه باشه، اینا جنس واحد حساب میشن. اما دیگه اگه خواستی گوشت گاو رو با گوشت شتر عوض کنی، اینجا دیگه روا درش نیست، دو جنس حساب میشن، یک جنس حساب نمیشن. تو عبارتم دوستان کلمه زعن به معنای میشه، یعنی گوسفند ماده. معز یعنی بز، بقر که معلومه، جاموس یعنی گاو میش، عراب گفتن یعنی شتر یک کوهانه عربی، و بخاتی هم جمع بختی شتر دو کوهانه خراسانی. این بختی دوستان که مفرد است برای بخاتی، ظاهرا منصوب به بخت النصر، و اون شتورم شتور دو کوهانه مربوط به از کنم مناطقی از خراسان بوده که اسمشو گذاشتن بخت. نکته دوم، ربا دوستان همینجور که جلسه گذشته عرض کردیم در مکیل و موزون است. معناش چیه؟ معناش این است که در معدود ربا نیست، در معدود ربا نیست. گرچه دوستان در معدود بعضیا بین نسیه و نقد فرق گذاشتن. یه وقت از 10 تا خودکار من به شما میدم، 11 تا خودکار الان میگیرم، این میشه نقد. یه وقت 10 تا خودکار الان بهت میدم، یه ماه دیگه 11 تا خودکار میگیرم، این میشه نسیه. ایشون میگه ما فرقی بین نقد و نسیه نمیگذاریم، در هر دو روا نیست، گرچه بعضی فرمودن در معدود تو نسیهش روا وجود داره. ولذا ایشون میفرماد مطلقاً علا اسهل قولین. این اسهل قولین در مقابل اون قولیست که میگه تو نسیه روا وجود داره. البته ایشون که معتقد است در معدود روا نیست، کراهتشو قبول داره. یادتون باشه صفحه 227 با این کتابای ما مورد 22 از آداب 24 گانه تجارت شماره 22 اونجا عرض کردیم که تو معدود ادبی از آداب تجارت این است که اونجا ربا رو ترک بکنیم. اینم نکته دوم. نکته سوم، بین والد و ولد ربا نیست. اونو بعدن ببینید، این عجله نکن. مورد شماره 22 چهلوم؟ نه نه نه
بحث اینجا قبض و مصرح میشه دیگه.
ببینید آقا، اون آداب رو عرض میکنم، آداب کلن 24 تا بود، شما چطور میگید چهلوم؟ مورد 22 از آداب تجارت. مطلب سوممون دوستان اینه، بین پدر و فرزند ربا نیست. یعنی چی؟ یعنی پدر و فرزند میتونن دو شیء همجنس رو به یکدیگر با زیاده بدن. چه پدر زیاده رو بگیره، چه فرزند زیاده رو بگیره. ایشون میفرماد ما فرقی بین اینها نمیگذاریم. گرچه دوستان ابن جنید از کسانی است که میگه اگر پدر زیاده رو بگیره اشکال نداره، اما فرزند نمیتونه از پدر زیاده بگیره. اما ایشون میفهمند نه خیر، هر کدوم میتونن زیاده بگیرن، ربا بین والد و ولد نیست. یه لحظه من دقت کنید، طبیعتا والد و ولد مادر و فرزند رو شامل نمیشه. خب حالا پدر بزرگ مثلا پدر پدر و نوه رو شامل میشه یا نه؟ ممکنه یه کسی بگه آقا والد و ولد صدق میکنه، ممکنه بگیم نه، قدر متیقنش چیه؟ پدر خودشه نه جدش. ولذا هر دو احتمال رو ایشون میده، کما این که در پدر و فرزند رضایی، در پدر و فرزند رضایی اونم ایشون میفرماد والد و ولد صدق میکنه، والد و ولد صدق میکنه. ولذا احتمال داره یه کسی بگه اون با هم شامل میشه، اما قدر متیقنش باز این نیست. اگر بخوایم اکتفا به قدر متیقن بکنیم در خروج از اون عاممون، فقط پدر و فرزند نسبی رو شامل میشه. اینم نکته سوم. اونایی که تازه اومدن همراه بشن. نکته چهارم اول بحث، بین زوج و زوجه ربا نیست. یعنی زوج و زوجه میتونن دو شیء همجنس رو با همدیگه معاوضه بکنن با زیاده، اشکال نداره. چه این ازدواج ازدواج دائم باشد، چه ازدواج متعی و موقت، اشکال نداره. اینم نکته چهارم. نکته پنجم، بین مسلمان و کافر حربی مشروط بر این که مسلمان زیاده بگیرد ربا نیست. اما بین مسلمان و حربی اگر بخواد کافر حربی زیاده رو بگیره، اون اشکال داره، جائز نیست. درست شد؟ کافر حربی دوستان یه سرشون معاهدن، یه سرشون غیر معاهد. معاهد اون کفاری هستن که با مسلمین پیمان صلح دارن، قرارداد صلح دارن. نه نه، ذمی نیستن. بله، کافر حربی چه بسا اصلا توی یک کشور دیگری و یک منطقه دیگری زندگی میکنن، قرارداد صلح دارن. کافر حربی هستن اما قرارداد صلح دارن، مثل کفار مکه که با پیغمبر اکرم قرارداد داشتن دیگه. ها، اینا میشن معاهد. اونایی هم که قرارداد صلح ندارن غیر معاهدن. ایشون میفهمد فرقی بین این دو دسته نیست، چه معاهد باشن چه غیر معاهد. کافر حربی چه در دار حرب زندگی کنه، چه در دار اسلام زندگی کنه. سوال بکنید آیا میشه کافر حربی تو دار اسلام زندگی کنه؟ میگیم بله. اگر کافر ذمی به شرایط ذمه عمل نکرد میشه کافر حربی، تو دار اسلام هم داره زندگی میکنه. اما نسبت به مسلمان و کافر ذمی مشهور میگن ربا بینشون هست، یعنی نباید ربا بدن ربا بگیرن. اما در مقابل بعضیا گفتن اینم مثل حربیه. میگیم چطور اینم مثل حربیه؟ یه روایت پیش میکشن، میگن تو اون روایت داره که لیس بین المسلم و بین الذمی ربا ولا بین المرأه و بین زوجها ربا. یعنی همین جور که تو روایت بین مثلا زن و شوهر گفته ربا نیست، بین کافر ذمی و مسلمان هم گفته ربا نیست. لذا همین جور که اینو تخصیصش زدن، کمکم کنید اون یکی رو هم تخصیص مثل زوج و زوجه رو چطور تخصیص زدن، مثل مسلم و ذمی رو هم تخصیص زدن. البته دوستان بزرگوار، بین مسلمان و کافر ذمی باز محل اختلاف کجاست؟ اونجایی که مسلمان زیاده بگیرد، اون محل اختلاف و دو نظر درشه. و الا اگر ذمی بخواد زیاده بگیره اونجا حرام است قطعا، یعنی مسلمان حق نداره زیاده به ذمی بدهد اجماعا. اینم نکته چهارمون دیگه، یواش یواش شمارا داره از دستمون میره ها. نکته پنجم بود درسته؟ پنجمی بود بله. نکته ششم، فقط متن رو بخونیم کدوم راحت ترید؟ اینجوری بهتره؟ الان شما تا حالا متن رو مشکل دارید؟ ببینید اینا من جای دیگه الان دارم میگم ضبط میشه، نواراشو میتونم بهتون بدم، یعنی 3-4 تا نوار میشه، اون فایلاشو میتونم بگم که دوستان میگیره اونا رو بهتون بده، مشکلی نداره. اما اینکه الان متن بخونیم طبیعتا توضیح رو من باید بدم، میترسم نرسیم تمام کنیم، یعنی اگه متن رو بخوام بخونیم میترسم نتونم تمام کنم، چون بعضی از جاهاش هم ناچارم بندازم. اجازه بدید همینجور آرام آرام پیش بریم.
چون اون قیل فرمانید که تو با حربی اختلاف داره، بله که میگه با حربی نمیتونن زیاده بگیرندش.
نه دیگه، قیل که میگه لا یثبت کل حربی، یعنی لا یثبت الربا بین المسلم و الذمی مثل حربی، تو ذمی اختلاف داره. لا یثبت ربا بین مسلم و ذمی کل حربی، یعنی همینجور که تو حربی ثابت نیست توی ذمی هم ثابت نیست. خب مطلب بعدی دوستان در قسمته، نمیدونم خاطر مبارکتون هست یا نه، در فقه دو در کتاب القضا یه بحثی داشتیم به نام القول فی القسمه. با این کتابایی که ما الان داریم چاپ کنگره، تو همین جلد دو صفحه 105 یه بحثی داشت، حدود 3 صفحه هم عرض کنم حجم داشت، القول فی القسمه. حالا اینو آدرس بهتون دادم که شب خودتون ببینید یه نگاهی بهش بندازید. ببینید مسئله اینه، گاهی دو نفر یه مالی رو شریکن، بعد میخوان این مال شراکتی رو با همدیگه چکار کنن؟ تقسیم کنن، سهمشون رو از همدیگه جدا کنن. اینجا دوستان اختلاف نظر است. یه عده میگن قسمت نه بیع است و نه معاوضه دیگری مثل صلح. قسمت قسمته، یعنی قسمت به معنای تقسیم کردن سهم یکدیگر از همه، نه میره ذیل صلح قرار میگیره و نه ذیل بیع قرار میگیره و نه ذیل هیچ معاوضه دیگری، یک معامله مستقله و جداست. یه عده گفتن نه این معامله بیعه، اما کی بیعه؟ اون وقتی که مستلزم رد مال باشه. من مثال براتون بزنم، یه کتاب رو دوستان با یه انگشتر و من و شما نصف نصف با هم شریکیم، کتاب 20 تومن میارزه، انگشتر 30 تومن میارزه، اگه خواستیم سهممون رو جدا کنیم، کتاب رو من میدم به شما، انگشتر رو خودم بر میدارم، اما چون انگشتر 30 تومن میارزه، من 5 تومن باید به شما بگو سر بدم. 5 تومن ببینید 20 تومن این میارزه، از انگشتر 20 تومنش که میشه مال من، اون 10 تومن اضافه شم مال جفتمونه، 5 تومنش میشه مال شما، 5 تومنش مال من، یعنی جفتش با هم 50 تومن میارزه دیگه، 25 تومنش میشه مال من، 25 تومنش هم مال شما. اگر بنا شد یک کسی انگشتر رو برداره، اونی که انگشتر رو برمیداره 5 تومن باید سر بده. این نوع قسمت میشه قسمت مشتمل بر رد مال. حالا یه وقت هست نه 100 کیلو برنج 50 کیلو شما من برمیدارم، 50 کیلو شما شما، دیگه رد مالی نداره. این آقایون قول دوم میگه اگر مشتمل بر رد مال باشه ما اسمشو بی میگذاریم و الا نه. یه عده‌ام گفتن نه آقا مطلقا بیه، یعنی چه مشتمل بر رد مال باشد چه مشتمل بر رد مال نباشه. حالا ایشون میفرماید طبق قول اول که میگیم نه بیع نه معاوضه دیگری، ربا در قسمت نیست، یعنی تو تقسیم کردن ربا وجود نداره که بگیم آقا تو این تقسیم کردن اگر یک طرف زیاده برداره اشکال داره. نه مثل چی؟ مثل این که مثلا شما 100 کیلو برنج هاشمی داری، 200 کیلو برنج تایلندی داری، تو قسمت اگر یک کسی اون 200 کیلو رو برداره، یک کسی این 100 کیلو رو برداره، طبق قول اول ایشون میگه ربا درش نیست. اما اگر گفتیم بیعه، اگر گفتیم بیعه یک طرف زیاده شد در فرض هم جنس بودن، چیه؟ ربا درش هست، یعنی حق ندارن جوری تقسیم کنن که یه طرف زیاده داشته باشه. مثلا این 100 کیلو برنج هاشمی رو 50 کیلو اون برداره، 50 کیلو این، 200 کیلو تایلندی رو 100 کیلو اون برداره، 100 کیلو این، که یک طرف زیاده بر دیگری نداشته باشه. اینم دوستان بحث قسمت که دو خط کتابتون بیشتر نبود. مسئله بعدی دوستان این است که وجود گره های کاه یا زبان رو قبلا براتون معنا کردم، یک دانه های شبیه گندم و تلخ، وجود گره های کاه. اینم که میگه گره های کاه، کاه رو نمیدونم دقت کردید یا نه، یه جاهاییش بندشه، اون جایی که بندشه یه مقدار سنگین تره، با باد دادن نمیره، اینا لای گندم ها چه بسا بماند، اما اون جایی که گره نداره با باد دادن چی میشه؟ جدا میشه از گندم. لذا چون اینا رو باد میدن اونا میره، فقط این گره ها گاهی توی کاه میمونه. ممکنه شما توی معاوضه گندم در یک طرف از گندم یه مقداری گره کاه، یه مقداری زبان در حد کم وجود داشته باشه. مثلا شما 200 کیلو گندم رو به طرف میدید، 200 کیلو گندم رو هم میگیرید، اما تو 200 کیلویی که شما دارید میدید ممکنه نیم کیلو مثلا زوان و گره کاه وجود داشته باشه، تو 200 کیلویی که اون آقا میده مثلا 300 گرم توش وجود داره. آیا اون 200 گرم اضافه سبب ربا میشه؟ ایشون میفهمن نه، وجود گره های کاه یا زوان به مقدار بگید کم در یکی از عوضین، یعنی یا یکی داشته باشه یکی نداشته باشه، یا یکی بیشتر داشته باشه یکی کمتر، این مقدار ضرر به معامله نمیزنه. چرا؟ چون اطلاق مثلیت و مساوات عرفن میشود. میگن 200 کیلو رو با 200 کیلو عوض کرد، دیگه اون نیم کیلو و 300 گرم رو عرف بهش توجه نمیکنه، اطلاق مساوات میشه. گرچه دوستان اگر بیش از حد معمول باشه ها، مثلا فرض کنید تو 200 کیلو این 20 کیلو مثلا زبان رو عرض کنم گره کاه داره، تو اون یکی 1 کیلو داره، خب اگر بیش از حد معمول باشه ایشون میفرماد اینجا ضرر به معامله میزنه و ربا هم هست. توی بعضی از دوستان نمیدونم دیدید یا نه، آب لیمو رو وقتی میریزن تو شیشه یه تهنشینی داره، تو شیره این تهنشین وجود داره، تو آبغوره وجود داره، توی مثلا آبلیمو وجود داره، اینها رو هم ایشون میفرماید ملاک نیست. یعنی اگر مثلا دو تا شیشه آبلیمو با وزن مساوی رو شما با هم دیگه عوض کردید، یکی اون تهنشینش بیشتره، اینا مهم نیست. اینجور نیست که اونو کمش کنن بعد ببینن وزنش باز یکی شد یا یکی نشد. اینم دوستان نکته بعدی و پاراگراف بعدی. الان میریم سراغ اون و یتلخص منه آخر صفحه 297. مطلب بعدیمون دوستان اینه، ایشون یه سری از راه‌های، حواست با منه، یه سری از راه‌های خلاصی از ربا رو بیانش میکنه. آقا من 200 کیلو گندم دارم، ها شما هم 300 کیلو گندم داری، کیفیت گندم من بهتره، میخوایم این 200 کیلو رو با اون 300 کیلو عوضش کنیم، چه کار کنیم؟ شما که میگید اگه 200 کیلو بدی 300 کیلو بگیرید میشه چی؟ میشه ربا. خب چه کار کنیم که ربا نشه؟ ایشون میفرماد به یک طرف یه زمیمه بیارید یا به هر دو طرف. مثلا من 200 کیلو گندمم رو، 200 کیلو گندمم رو فرض کنید با یه دونه انگشتر، با یه دونه کتاب، با یه دونه خودکار به شما بدم، شما هم 300 کیلو گندم تو با یه زمیمه به من بدی. اگر زمیمه اتفاق بیفته، یعنی زمیمه داشته باشه هر دو طرف، یا یک طرف زمیمه داشته باشه، اما کدوم طرف؟ اونی که کمتره، باری کلا. شما اگر 200 کیلو گندم رو با زمیمه بدی به یک کسی در مقابل 300 کیلو، اینجا اشکال نداره. چرا؟ چون وقتی زمیمه اومد دیگه اون زمیمه در مقابل زیاده قرار میگیره. زمیمه که در مقابل زیاده قرار گیره مشکل ربا حل میشه. یعنی 200 کیلوش در مقابل 200 کیلو، اون 100 کیلو هم در مقابل این انگشتر مشکلی دیگه نداره. اینم این پاراگراف آخر صفحه 297. میگیم اینو میگیم، عجله نکن.
زمیمه که گفتیم دو طرف بذارم، طرفی که بیشتر بره اون برای چی میره زمیمه؟ گفتیم دو طرف هم زمیمه قرار شده
عرض کنم خدمت، اون مشکلی نداره دیگه. نهایتا این است که اون زمیمه در مقابل اصل مال قرار میگیره، این زمیمه هم در مقابل اصل مال قرار میگیره. اون بود و نبودش ضرر نداره. نمیگیم باید باشه که، ولذا میگیم زمیمه اگه طرف کم داشته باشه کافیه. اون وجودش ضرر نمیزنه دیگه. نهایتا 200 کیلو در مقابل 200 کیلو، یه انگشتر در مقابل اون 100 کیلو و زمیمه، مشکلی نداره که. پاراگراف اول صفحه 298، اون دو خط دقت کنید. ببینید کلمه اجوه، اجوه لسان العرب، یکی از معانی که براش کرده میگه ضربون من التمر یقال هو مما قرصه النبی صلی الله علیه و آله و سلم بیده. ظاهرن یه درخت خرمایی که پیغمبر اکرم با دست مبارک خودشون کاشتن و بعد اینا تکثیر شده، البته طبیعتاً چون همون درخت که طبیعتاً تا حالا نمونده، این بعد اون نژاد اون درختی که پیغمبر کاشتن طبیعتاً تکثیر شده، گفتن خیلی خرمای با کیفیتی هم هست، خرمای با کیفیتی هم هست، یه نوع خاصی از خورماست. میدونی تو عربستان همین الان ما خورما داریم کیلو 200,000 تومان. خورماهای خیلی پرخاصیتی، یه ویژگی هایی هم داره، خیلی پرخاصیته. نمیدونم حالا این هست یا یه نوع دیگرشه، اما خورماهای خیلی گران گران داریم. خورمایی که امروز کیلو 5-6 تومنه اونجا با قیمت خیلی بالا بعضی از انواعش فروخته میشه. علا ای حاله کلمه عجوه معناش یه نوع از خورماست. حالا ایشون دوستان در بحث زمیمه که گفتیم زمیمه مشکل ربوی بودن بی رو حل میکنه، ایشون 4 مدل از زم زمیمه رو بیان میکنه. این 4 مدل رو عرض میکنم بنویسید. 1. بیع 1 مد عجوه با 1 درهم در مقابل 2 مد عجوه، یعنی یه طرف 1 مد 2 1 درهم، یه طرف هم 2 مد. مدم که یه چیز دیگه، یک عرض کنم مقدار خاصی از عرض کنم شی رو میگن مد. یک مد طعام رو مثلا گفتن 750 گرم، بعضی ها میگن 900 گرم. علی حالن 1 مد عجوه با 1 درهم، این یه طرف، یه طرف هم 2 مد عجوه. دومین صورت این است که 1 مد عجوه با 1 درهم یه طرف باشه، طرف مقابل 2 درهم باشه. اینه که بگم اگه بنویسید بعد رو عبارت میتونید راحت تطبیق کنید که چی به چی عجوه. طرف مقابلش توی صورت دوم شد 2 درهم، دیگه عجمه نیست. صورت سوم یک مد عجمه با 1 درهم در مقابل 2 مد عجمه و 2 درهم. صورت چهارم 1 مد عجمه و 1 درهم در 1 طرف، یعنی طرف اولش همش شد چی؟ 1 مد عجمه و 1 درهم. اما طرف مقابل صورت چهارم چند مد عجبه و چند درهمه؟ ایشون میفرماد هر 4 صورت درسته، بینش اشکال نداره. خب دوستان بزرگوار، همینجور که نوشتی یا چشت روی عبارت باشه، مورد اول چرا اشکال نداره؟ چون 1 مدش در مقابل 1 مد، اون 1 درهم هم در مقابل مد دوم، درسته؟ صورت دوم چرا اشکال نداره؟ چون 1 درهم در مقابل 1 درهم، 1 عجوه در مقابل اون درهم. صورت سوم رو دقت کنید، اگر محاسبه اقتصادی بکنیم، اینجوری حساب کنیم، بگیم 1 مد عجوه و 1 درهم در مقابل 1 مد عجوه و 1 درهم، اون طرف زیاده میاره ها؟ اما ایشون چی میگه؟ میگه تو این موارد ما باید چه کار کنیم؟ باید بگیم آقا یصرف کلون الا مخالفه، یعنی 1 مد عجوه در مقابل 2 درهم، 1 درهم در مقابل 2 عجوه، 2 مد عجوه یصرف کلون الا مخالفه. تو صورت چهارم هم همینجوری، 1 مد عجوه در مقابل چند درهم، 1 مد عرض کن 1 درهم در مقابل چند مد عجوه، کلون یصرف کلون الا مخالفه. ایشون میگه و الم یقصده، ولو قصدشون هم این نبوده، اما خودش خود به خود اتوماتیک وار به مخالف خودش منصرف میشه. درست شد؟ این تا اینجا. یه نکته ای که دوستتون سوال کردن اینه، آیا حواست با من باشه، آیا اون زمینه ای که ما بحث کردیم ازش لازمه ارزش بازاری و اقتصادیش برابر با اون زیاده باشه یا یه تناسبی داشته باشه یا نه به تناسبش ما کار نداریم؟ ایشون میفرماد ما به هیچ وجه به تناسبش کار نداریم. 1 دینار دوستان معمولا در مقابل چند درهمه؟ 10 درهم. ایشون میفرماد شما 2000 درهم رو بذار یه طرف، یه طرف هم 1000 درهم بذار با 1 دینار، اشکال نداره، معامله صحیحه. ولو شما به حساب که میای میگه خب 1000 درهمش در مقابل این 1000 درهم، اون 1 دینار در مقابلش 1000 درهم قرار میگیره، اصلا تناسب نداره، 1 دینار برابر با 10 درهم نهایتا. اما ایشون فهمید اشکال نداره. علتش چیه؟ علتش روایته. اصلا همین 2000 درهم از یه طرف و 1000 درهم و 1 دینار تو روایت اومده، تو متن روایت اومده، راوی میگه فقلت له اشتری 1000 درهم و دینارن به 1000 درهم، فقال لا بأس بذلک. بعدم خود حضرت فرمود نعم الشیء الفرار من الحرام الى الحلال. قانون شرعی میگه همجنس زیاده نداشته باشه با زمیمه اشکال نداره، شما از قانون شرعی استفاده کردی ها، خودتو تحت ضابطه شریعت در آوردی، اشکال نداره. نباید بذارن دیگه، غلطه، غلطه، این ضابطه شرعی است. ببینید کلا شرعی اونیه که شما از یک جای فرار میکنی میری تو یک چیزی که ضابطه باز توش نیست، فقط صورت ظاهر شرعیه، مثل کسانی که تظاهر به شرع میکنن اما باطنش شرع نیست، این قانونه. و لذا این که بعضی راه‌های فرار از ربا رو اونقدری که مرجع تقلید هر کسی اجازه داده، بعضی هم برخی از راه‌های فرار از ربا رو نمیپذیرن ها، اینم بهتون عرض بکنم، این دیگه بستگی به فتوای مرجع تقلید خودتون داره. اگر راهی رو شریعت مقدس اجازه داده، مرجع تقلید استنباطش از قرآن از روایات این شد که این راه قانونیه، یعنی شارع مقدس اجازه داده، اینو دیگه اسمش هیچ وقت کلاه شرعی نگذارید.
معامله ایجاب
بله.
1000 درهم یه دینار بود 2000.
خب
حالا اینجا یه ثمراتی هم داره اینجور معامله دیگه. مثلا یه طرف بخواد فسخ کنه معامله رو، بخواد جزئی از معامله رو انجام بده،
اگر جواز فسخ داشته باشه خب فسخ میکنه 2000 درهمشو میگیره.
مثلا عرش بخواد بگیره اینجا
دیگه بستگی داره چی باشه مسئله. ببینید عرش اگر مثلا اون دینار مشکل داره، اون دینار باید برن تو بازار قیمت کنن، همون روش عرشی که ما سابقا داشتیم، معیوبش رو، سالمش رو، ما به تفاوتش رو بعد نسبت گیری کنن، نسبتش رو بگیره. یعنی قانون اون عرش تفاوتی تو اینجا نداره. اجازه بدید من این نکته رو عرض بکنم. ببینید دوستان، علتی که ایشون میفرماید که اینجا اشکال نداره، یعنی اگر بخوایم تحلیلی پیش بریم، ایشون میفرماید شما با حساب و کتاب اومدید زیاده رو حساب کردید، گفتید آقا یک دینار برابر با 10 درهم، با اون 1000 دینار میشه 1010 درهم، این ور 2000 درهمه، 990 درهم اضافه میاره. این با حساب کتاب بله زیاده میاره، اما صحبت ما سر حساب و کتاب که نیست که ما مجموع این مبیع را در مقابل مجموع اون مبیع چکار کردیم؟ فروختیم. و اینا همجنس هم نیستن و همین مقدار که متجانسین نیستن، یک طرفش دینار داره یک طرف دینار نداره، کفایت میکنه. این ربا نیست. بله یه لحظه سببی عارض میشه که اون سبب باعث میشود ربا پیش بیاد، اونجا ممکنه بعضی این حرفو بزنن. من مثال براتون بزنم. ببینید اگر یک طرف، حواست به من باشه، یک مد خرما و یک درهم معین باشه، یک درهم معین، اما اون طرف دو مد و 2 درهم باشه، حواست با منه، کتاب رها کن. یک طرف یک مد خرما با یک درهم معین، یعنی این درهم معین، اون طرف دو مد و 2 درهم باشه، بعد معلوم بشه که این یک درهم معین مال قصبی بوده. اگر این معامله انجام شد بعد معلوم شد این درهم معین مال قصبی بوده، با این فرض که این درهم با این یک مد خرما قیمتش یکیه، برابره، خب وقتی این درهم از مالکیت این آقا خارج شد، یعنی نصف مبیع چی شده؟ چون قیمتش با خرما یکی بود دیگه، نصف مبیع رفت. سابقا میگفتیم اگر یک قسمت از معامله عرض کنم مال یکی دیگه در اومد، تو اون قسمت دیگه معامله چیه؟ صحیحه، فقط نهایتا خیار تبعوض صفقه داره. خب نصف معامله که رفت، من از اون 2 درهم و 2 مد خرما باید چیکار کنم؟ نصفشو بندازم، یعنی 1 مد و 1 درهمشو بندازم، چی میمونه تش؟ 1 درهم و 1 مد اینور میمونه، اون طرف فقط 1 مد میمونه. این رباست. چرا؟ چون 1 مدش در مقابل 1 مد، اما اون درهم مقابلش چی؟ قرار نمیگیره. اینجا میشه زیاده، اینجا ممکنه کسی بگه چیه؟ رباست. زمیمه به شرط که اون مد اضافه داشته باشه دیگه. 1 مد این طرف میمونه، همین 1 مد این طرف میمونه به اضافه 1 درهم، این که مشکل حل نمی کنه که. بله اگه این طرف 2 مد بود میگفتیم 1 مدش در مقابل 1 مد، اون 1 مد دیگهش در مقابل درهم، اون مشکلی نداشت. با زیاده شما میتونید زمیمه کنید، با مساوات که نمیتونید زمیمه کنید. با مساوات اگه زمیمه کنید که همون رباست، که شرط زیاده است. درست شد؟ حالا اگر همینجا دوستان این طرف 1 مد و درهم معین باشه، اون طرف چی باشه؟ اون طرف 1 مد و 2 درهم باشه. این طرف 1 مد و 1 درهم معین، اون طرف 1 مد و 2 درهم باشه، اینجا ربا پیش نمیاد، ولو معلوم بشه این درهم معین مال غیره. اگر درهم معین مال غیر باشه، با این فرض که این درهم با اون 1 مد چی ارزشش برابره، خب این که درهم مال غیر رو من دادم، نصف مبیع از بین رفته، از این 1 مد و 2 درهم هم باید نصفش بره. خب چیش میمونه؟ نیم مد میمونه با 1 درهم. اینجا دیگه ربا نیست، چون یه طرف میشه 1 مد، این طرف دیگه میشه نیم مد و 1 درهم. خب نیم مد این در مقابل اون نیم مد، این طرف نیم مد میمونه با 1 درهم، اینجا دیگه اشکال نداره، ربا پیش نمیاد. درست شد؟ پس ببینید اگر یه عارضه ای پیش آمد، مثل این که معلوم شد این درهم معین مال غیره، عارضه ای پیش اومد که اون عارضه سبب شد نتیجه نهایی بشه چی؟ بشه ربا، منجر به ربا بشه، اینجا ممکنه. تازه همینجا هم بعضیا گفتن نه ها، اینجا ممکنه بعضیا بگن مشکل داره.
استاد اگه به مجموع معامله ها صورت گرفته باشه، مثلا تو هم مثال 1000 درهم و یه دینار، یه دینار ارزشش 10 درهم، مجموع اینا دینار الان معیوب بشه، چطور میشه 1000 تا درهم
معیوب اگر بشه عرش میگیره، اون مشکلی نداره. نه. اما اگر مال غیر در بیاد، مال غیر در بیاد، هر چیزی که حکم مال غیر رو داشته باشه،
دینار ساقط بشه.
آره. اگر ساقط بشه ما مجبور بشیم دینار رو برگردونیم، باید ببینیم ارزش این دینار تو بازار چقدره. اگر ارزش این دینار توی بازار به اندازه 10 درهم باشه، ها، این 10 درهم که از اون کم بشه، این بر میشه 1000 درهم، اون بر میشه 1990 درهم، ربا پیش میاد. مثل همین موردی که مثال زدیم، یه همین مورد دیگه. یعنی ما یک طرف رو اگر مشکلی پیدا کردیم که بعد با کسر و انکسار و قواعد خودمون منجر ببره باشد، طبق این احتمال بله اونجا هم مشکل داریم. بیایید سراغ آخر صفحه 298. یه سری از راه های دیگر، ما یه راه رو تا حالا چی گفتیم؟ زمیمه. یه راه دیگه دوستان اینه، حواستون به من باشه دیگه، اینجا ساده است، تونتون رد شیم. یک راه دیگر این است که من وقتی میخوام 100 کیلو گندم رو با 120 کیلو گندم عوض کنم، این 100 و 120 کیلو رو دقت کنید، 100 کیلو گندم رو با 100 کیلو گندم عوض بکنم، اون 20 کیلو رو به شما هبه کنم. میخوام 100 کیلو گندم رو با کیفیت از شما بگیرم، 100 کیلو گندم درجه 120 کیلو در گندم درجه 2 به شما بدم. خب 100 کیلو رو با 100 کیلو محافظه کنم که ربا پیش نیاد، اون 20 کیلو رو به شما چیکار کنم؟ هبه کنم. هبه کنم نه؟ حالا صلح، اگر صلح بلا عوض باشه اشکال نداره، اما خب صلح بلا عوض معمولا توی یک فضای قرار میگیره که میخوایم یه تسالمی اتفاق بیفته. یعنی ما مثلا یه اختلافی داریم، میخوایم اون اختلاف برطرف بشه. فرقم نمی کنه این بی و هبه در یک عقد واقع بشه یا دو عقد. یه وقت هست من میگم آقا من 100 کیلو رو به 100 کیلو به شما میفروشم، 20 کیلوش هم هبه میکنم، شما با یه قبل تو بگو جفتشو قبول میکنی، یعنی من صیغه هر دو رو میخونم شما یه قبل تو میگی. یه وقت هم نه، جدا جدا صیغه میخونیم، اشکال نداره. ایشون میفرماید اشکالی نداره، فقط نباید توی بیع 100 کیلو به 100 کیلو شرط اون هبه بشه. یعنی شما بگی آقا من 100 کیلو رو به 100 کیلو عوض میکنم، مشروط به این که اون 20 کیلو رو به من هبه کنی. چون اگه شرط کنی این میشه همون زیاده حکمی، این میشه همون زیاده حکمی و رباس، مشکلی مشکل رو سر جای خودش نگه. راه دوم دوستان اینه که من 120 کیلو رو شما قرض بدم، شما هم 100 کیلو رو به من قرض بدی، بعد همدیگه رو چکار کنیم؟ ابراء ذمه کنیم. بگم آقا من 120 کیلو رو از گردن شما برداشتم، شما هم بگی 100 کیلو رو از گردن شما برداشتم، یا من اون 120 کیلو رو به شما ببخشم هبه کنم. چون هبه و ابراء میدونید یه تفاوت‌هایی داره، ابراء ذمه با هبه یه فرقهایی داره. من هبه کنم شما هم هبه کنید، گرچه نتیجهش اینجا یکی ها، اینجا هیچ تفاوتی نداره در نتیجه. علا ای حاله من قرض میدم، شما هم قرض میده، بعد ابراء ذمه میکنیم یا هبه میکنیم، اینم راه سوم برای فرار از ربا. فقط اینجا دوستان یه نکته ایشون اضافه میکنه و اون نکته این است که من اینجا قصد اولیم، دقت کنید، قصد اولیم قرض دادن نیست، من میخواستم گندممو بفروشم. من قصد اولیم قرض دادن نیست، هبه کردن نیست. این که قصد اولیه من قرض و هبه و امثال اینها نیست، آیا این مشکلی ایجاد نمیکنه برای معامله؟ چون گفتن العقود تابعتون للقصود، باید طرف قصد داشته باشه. ایشون میفهمند نه، چطور شما اگر خونه میخوای بخری برای سکونت، قصد اولیه چیه؟ سکونت در این خونه است، اما میری میخری که به این قصد برسی. خب اینجا هم قصد فرار از رباست. اگه قاعده و قانون همینو میگه، شما برای فرار از ربا قرض میدی، هبه میکنی، یعنی چی؟ یعنی من برای این که به یک مقصدی برسم از این معاملات استفاده میکنم. خب این این که ضرر نمیزنه به قصد به این معاملات، من قصد این معامله رو کردم، اینجور نیست که قصد این معامله رو واقعا نکرده باشم. بله برای خیرخواهی به شما قرض ندادم، برای فرار از ربا درست، اما بالاخره قرض دادم، یعنی این قصد قرض رو کردم. بله اگر معامله سوری سوری باشه، جوری که من اصلا قصد قرض نکنم هیچی، خب بله اونجا ممکنه به کسی بگم مشکل داره. نکته بعدی، ببینید آقا تو اجناس بعضی ها اینجوری هم که اگر خشک بشه وزنش کم میشه، مثل چی؟ انگور به کشمش، که اگر انگور خشک بشه چی میشه؟ وزنش کم میشه. یا رطب به تمر، ایشون میفرماد رطب و تمر رو شما نمیتونی هم وزن بفروشی، انگور و کشمش رو نمیتونی هم وزن بفروشی. چرا؟ چون وقتی رطب و انگور خشک شد وزنش کم میشه، وزنش که کم شد انگار چی و به چی فروختی؟ کشمش رو به کشمش فروختی، وقتی خشک شد انگور میشه کشمش دیگه، با تفاوت وزن. البته اونی که روایت داره رطب و تمره، و اونجا هم تو روایت، تو متن روایت اینطور داره فعضا یبسه نقصه، وقتی خوش میشه وزنش کم میشه، روی این حساب جائز نیست. اینجا دیگه دوستان تو این که آیا ما روایتی که در مورد رطب و تمر اومده آیا سرایتش بدیم به هر چیزی که ینقص مع الجفاف، یا نه بگیم مخصوص رطب و تمر چون تو روایت رطب و تمر اومده. اینجا دوستان مصنف میگه آقا ما به همه چیزهایی که مثل رطب و تمر است و با جفاف وزنش کم میشه سرایتش میدیم، یعنی مثل انگور و کشمش هم همین حکمو داره، جائز نیست. اما اقوال دیگری هم اینجا داریم، بعضیا گفتن آقا ثابت است در رطب و تمر اما در اونای دیگه ثابت نیست، به خاطر اینکه قیاس عرض کنم خدمت شما منصوص العله رو نپذیرفتن. یه عده گفتن همه جا جائزه، ما حتی تو رطب و تمر هم نمیپذیریم. چرا؟ به خاطر که خبر واحد رو مثلا قبول نکردن. جناب شهید صالح میگه حرف مصنف که چی فرمود؟ فرمود هم توی رطب و تمر هم در مثل انگور و کشمش اشکال داره، این حرف اقواست، یعنی هم تو منصوص هم توی غیر منصوص ما میپذیریم، علتش هم این است که اون تو منصوص علت آورده، علتش هم چیه؟ تو جای دیگه هم هست، این که میگه فعضا یبسا نقصا، خب تو انگور و کشمش هم همین هست دیگه، منصوص العله است و منصوص العله رو قیاسش رو ما میپذیریم. اما با اختلاف جنس دوستان تفاضل اشکال نداره، با اختلاف جنس تفاضل اشکال نداره، یعنی اگر جنس همون متفاوت باشه، وزن کیل که متفاوت باشه مانع این نداره. برگردید صفحه 300 دوستان، آخرین صفحه. یک نکته دوستان اینه، دقت کنید اگر من خواستم سرکه با سرکه عوض کنم، خواستم نان با نان عوض کنم، ممکنه تو یکی از این دوتا اجزاء مائیه بیشتری وجود داشته باشه، مثلا تو سرکه این طرفی درصد آبش بیشتر از سرکه اونوری باشه، ایشون نفهمد اینا ملاک نیست. یا مثلا نان ممکنه یکی فرض کنید الان دیدید مثلا میرید نونوایی سنگی که میگه یه مقدار نونو برا من خشکش کن، برشتش کن، خب نان برشته با نانی که برشته نشده، اگر اون نان برشته نشده رو برشتش کنی وزنش میاد پایین، ایشون میفهمد اینا ملاک نیست، ولو شما نمیدونه اجزاء ماییش چقدره و وزن نهاییش مثلا اگر هر دو برشته بشه یا هر دو درصد آبش توی سرکه یکی باشه چه خواهد شد، اینا ایشون میفهمد مهم نیست. علتش هم دوستان اینه که ما حقیقت خبز نان به هر دو صدق میکنه، حقیقت خل به هر دو صدق میکنه، لذا شما اینا رو هم وزن بفروشید هیچ اشکالی نداره، ولو درصد آب یک طرف بگو بیشتر، این مثل همون زوان میمونه دیگه، مثل گره های کاه میمونه، مگر اینکه زیاد باشه به تعبیر ایشون، الا ان یظهر ذلک للحس ظهورا بینا، ظهوراً بگیرم. آخرین مطلب، یک دقیقه دیگه دقت کنید، اگه سوال دارید بعدش جواب بدم. ببینید آقا، من اگه خواستم گوشت رو بفروشم به حیوان، این دو جوره. یه وقت هست من 5 کیلو گوشت به شما میدم، یه لاشه حیوان میگیرم. لاشه یعنی چی؟ یعنی حیوانی که ذبح شده اما هنوز سلاخیش نکردم. ایشون میفهمد شما نمیتونید 20 کیلو گوشت رو بفروشید به یه لاشه 20 کیلویی. این جایز نیست. چرا؟ علتش این است که اگر مذبوح باشه اون در قوه گوشته و باید گوشتش مساوی باشه. خب این پوست داره، کله داره، پاچه داره، اینا رو نمیتونید به هم دیگه بفروشید، باید مساوات توش وجود داشته باشه، یعنی اون مساوات تحقق پیدا بکنه. اما اگر همین حیوان زنده باشه، هنوز ذبح نشده باشه، شما یه گوسفند زنده میگیری کمکم کنید 20 کیلو گوش میدی، چون فهمید اشکال نداره. یه کسی یه گوسفند 80 کیلویی داشته ذبح کرده، میگه گوشش برای من زیاده، 30 کیلوشو تو ببر، یه گوسفند مثلا 40 کیلویی 50 کیلویی به من بده، اشکال نداره. چرا؟ چون گوسفند زنده دوستان وزنی خرید و فروش نمیشده. الان گرچه فروخته میشه اما سابقا اینجوری نبوده، اینا میدیدن و میخریدن. چون وزنی و کیلی خرید و فروش نمیشده، اصلا ربا توی گوسفند نیست، اینا عددیه، اینا مشاهده ای خرید و فروش میشه. اما دوستان بزرگوار، اگر اختلاف وزن داشته باشه یا اختلاف در حیوان وجود داشته باشه، اونجا دیگه مانعی نداره. این مال وقتیه که هر دو گوسفند باشه، یعنی این گوشت گوسفند باشه اونم گوسفند باشه، ولی یه طرف اگر گاو باشه اونجا دیگه اشکال نداره، ولی لاشش باشه دیگه مانعی نداره. سوال دارید؟ نه، قصد قرض رو باید بکنه، اما این هدف اولیش قرض نیست. ببین من که نیومدم اینجا به شما قرض بدم، اومدم اینجا گندممو به شما بفروشم، 120 کیلو گندم بدم، 100 کیلو گندم بدم. یه آقای اینجا بود، نه 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 دقت کنید، یه آقای اینجا بود گفت اگه شما 120 کیلو بدی 100 کیلو بگیری رباست. بهش میگم چیکار کنم؟ میگه شما قرض بده، اونم قرض بده، بعد هبه کنید. میگم آقا من برای قرض نیومده بودم اینجا، الانم هدف اولیه من بگید قرض نیست، اما شما میگی قرض بدم برای این که از ربا بتونم فرار کنم، اب نداره قرض میدم.
حالا کسی نباشه این تذکر رو بدش بده
چی دیگه؟ رباست
مثلا، نمیدونه
رباست دیگه، اگه بفروشه رباست.
خب برای اینکه جمع داشته باشه،
بله بله، اگه 100 کیلو به 100 کیلو 120 کیلو بفروشه بعد رباست. نه، معامله باطله. بله، اون معامله باطله، معصیت انجام شده دیگه، اینا ربا رو انجام داده. مگه معامله رو فسخ کنه، 120 کیلو رو برگردونه، بعد خواستن دوباره یه معامله جدیدی انجام بدن، مانعی نداره.
مثلا توی
دو تا راه
حل دوم سوم، اینجا
واسه
یکی از دو طرف
هیچ معامله
برای اینکه زیاده نده، معامله
فسخ کنه،
درسته؟
اصلا معامله باطله، فسخ
نمیشه. نه مثلا هده
قبل تصرف
شخص مقابل میتونه
پس بگیره،
درسته؟ یا از من قرض داده دیگه، این نبخشه برای اصلا من نکنم.
بله دیگه، بله دیگه،
یعنی اینا هم کنارش
میاد. بله، این آثار رو داره. من به شما قرض دادم، شما به من قرض دادی، بعد خواستیم هبه نکنیم، هبه ندارم، من قرضمو پس میگیرم، شما هم قرض رو پس میگیری، اگه اتفاق نیفته. بله، دو تا معامله جداست دیگه، مگر اینکه تو اون اولی بیع و هبه در یک معامله یک صیغه خونده بشه، طرفم قبول بکنه، اونجا دیگه هر دو با هم محقق شده.
ولی خب توی هبه گفتیم که نمیتونه شرط کنه زمین معامله، تو بس قرض دادن چی میتونه اینجا شرط کنه؟
حالا اون مانعی نداره. بله بله، اون میدونه چرا مانعی نداره؟ چون قرض دیگه، معاوضه نیست، قرضه. معاوضه به شرط زیاده اشکال داره، من معاوضه نکردم که، من مالو به شما قرض دارم.
قرض به شرط اینکه بری و زمه کنی من.
آه، اون قرض البته تو خود قرض، تو خود قرض اگر کسی زیاده رو اونجا گفتیم رباست، که ربا هم هست و اینجا زیاده شد این شرطه، اون وقت بله مشکل داره. به عنوان چه ربایی مشکل داره؟ ربای قرضی یا نه ربای معاملی؟ من ذهنم رفت به ربای معاملی، بله از ربای اجرت ربای قرضی، بله دیگه اون مشکل داره. آخر دارم.
کل نماز رو باید درس بدن یا
آره یه طرف چی من؟ نمیدونم چی کارش با بکنم.